بود مجدد خدمت عزیزان. جناب سروش، شما فرمودید که بحث وصیت رو مطرح کردید. خیلی ممنون از دعاتون. بحث وصیت رو مشخص کردید، مطرح کردید که وصیت در هر حال حضرت عبدالبها فرمودن که باید ولی امر الله در حیات خویش من هو بعد را انتخاب نماید و تایید نماید. در حال احتیاجی به وصیت نبود. حالا در هر حال که عزت شوقی افندی باید وصیتی از نظر شخصی می داشتن، که حالا این هم تعجبی هستش که وجود نداشت. در هر حال اگر قرار بود ولی امری نباشه، 100% ایشون به عنوان یه ولی امر الله باید مشخص میکردن، چون در تمام دوران قبل از در تمام طی دوران ولایت خودشون از وجود ولی امر الله صحبت کردن تا پایان دیانت بهایی، و ولی امر الله در تبیین آیات مسئول از خطاست. به چه معنی؟ به این معنی که اگر که ایشون آیه ای رو تبیین میکنن، این 100% صحیح هست. ایشون در کتاب Light of Gardens صفحه 309 یا در بهای نیوز صفحه 200 در بهای نیوز شماره 232 صفحه یونی 1950 می‌فرمایند که در مورد تبیین می‌کنند در واقع که روزی که شب در پی نخواهد داشت به چه معنی هست. ایشون می‌فرمایند اگر در آیات منزله و اصول امر الهی تعمق بیشتری معمول دارند، به مفهوم ولایت امرالله واقف خواهد شد. وقتی شخصی قلباً و عقلاً به درک این حقیقت فائز شود که خداوند انسان را به وسیله مظهر الهی مسئول از خطا در هیکل انسانی هدایت و راهنمایی می‌فرماید، تنها نتیجه منطقی پذیرش این حقیقت چنین خواهد بود که مقام حضرت عبدالبها و ولات امرالله پذیرفته شود. اینجا به زبان انگلیسی کلمه گاردینز رو با اسم به کار بودن، در همه جا جمع به کار بودن. می‌فهمند در ادامه ولات امرالله نشانه بلوغ نوع بشر هستند، به این معنی که بالاخره انسان در حدی پیشرفت نموده که دنیای متحدی با مدیریتی واحد برای نظام جهانی بشر داشته باشد، و در حیطه روحانی نیز به مقامی ترقی نموده که خداوند می‌تواند امور امر را در این دور مبارک به دست بشر بسپارد، یعنی ولات امرالله که به فرموده حضرت عبدالبها در الواح مبارک وصایا مستقیما از سوی حضرت بهاءالله و حضرت باب هدایت می شود. معنی این که امروز روزی است که شب در پی ندارد این است که تا پایان دوران دیانت بهایی راهنمایی و فیض خداوند ابتدا توسط حضرت عبدالبها و سپس از طریق اولیاء امرالله به بشر خواهد رسید. اگر کسی نائل به ایمان و ادراک مقام حضرت بهاءالله شود، در پذیرش این حقیقت که ایشان نبین این قسمت خیلی مهم، اگر کسی نائل به ایمان و ادراک مقام حضرت بهاءالله شود، در پذیرش این حقیقت که ایشان افرادی را که در امور امرالله مهتدی به هدایت الهی هستند تعیین فرموده، مشکل نخواهد داشت. یعنی کسی که ولایت رو قبول نداشته باشه، نائل به ایمان و ادراک مقام حضرت بهاءالله اصلا نشد. این رو من جمله به جمله خدمتتون خوندم، انگلیسیش رو میتونید خودتون همونجوری که بهتون آدرس دادن بخونید. ممکن جناب سروش عزیز از روی آثار صحبت کنید، از خودتون صحبت نکنید، بگید کجا اینجوری نوشته. لطفا همون قسمتی که میگین نوشته شده رو بخونید تا ببینید آیا واقعا اینجوری نوشته شده که شما دارین میگید. در مورد اون شورایی هم که خدمتون گفتم، در اون شورا ایشون ولی امرالله مبین آیت الله است، مسئول از خطاست در امور دین. ایشون فرماین این شورا مقام دوم رو داره بعد از سه هیکل مقدس، یعنی حضرت باب، حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبها، و بعد می فرماین این تبدیل میشه به یک محکمه الهی و بعد به یک سازمان منتخب انتخاب شده، میگه من اینو اگه بیارم دقیق بکنم خدمتتون، و بعد میفهمن تبدیل میشه به بیت العدل. در دیانت بهایی سیستم وجود داره، از روی حساب کتاب کار انجام میشه. بیت العدل یک دفعه به وجود نمیاد وقتی هنوز محافل محلی هنوز بیت العدل نیستن، چون در ابتدا محافل ما شوراهای ملی به وجود آمد، 9 شورای ملی به وجود آمد، بعد اولین شورای بین المللی به وجود آمد. یعنی اینا مرحله مرحله انجام میشه. یعنی باید ابتدا بیت العهدهای محلی و خصوصی که در واقع خصوصی همون ملی هستن تشکیل بشن تا احتیاج به یک بیت العدل اعظم باشه. چون تا موقعی که هنوز بیت العدل‌های خصوصی وجود نیامدن اصلا کاری نمیتونه بیت العدل اعظم انجام بده، قانونی نمیتونه تصویب کنه، چون کارش فقط قانونگذاریه. وقتی که پایین هیچ کس هنوز در درجه نسلی که بتونه قانون رو اجرا بکنه، دلیلی به وجود آمدن بیت العدل اعظم نیست و همین حساب کتاب داره. و حضرت نیسندمی تنها شخص بودن که این سمت رو داشتن، به عنوان پرزیدنت این شورا انتخاب شدن و در اون اعلامیه که خدمتتون خوندم کاملا مشخص هستش که مراتبی داره. حتی شما یک محکمه بهایی تشکیل ندین، باید اول این شورا تبدیل میشد به یک محکمه بهایی و بعد تبدیل میشد به یک بیت العدل و تازه بعد نیش به بیت العدل، بعد به یک سازمان منتخب میفرمایند و بعد به بیت العدل شکوفا میشد. اصلا این درجات انجام نده. سازمانی که ولی امرالله تشکیل بده رو فقط ولی امرالله میتونه منحلش کنه. شما اون سازمان رو منحل کردید. تمام اعمالی که صحبت هایی که میکنید از من از روی آثار نیست، از پیش خودتون و تعاریف خودتون. لطفا اگر که صحبت میکنید از روی آثار صحبت کنید. و مسئله بعدی هم که فرمودین ولی امرالله اون مقام حالت دیکتاتوری هست، عزیز من مگر ولی امرالله شخصی هستش که دیکتاتور بشه؟ مثل این مونه که مثلا بگیم که ائمه در دیانت اسلام اینها میتونستن دیکتاتور بشن. اینها تحت در اگر شما اعتقاد داریم با آثار بهایی میفرمایید اینها تحت پوشش تحت حمایت حضرت باب و حضرت بهاءالله هستن، مگر اینها افرادی هستن که تبدیل به دیکتاتور بشن؟ برای همین حضرت شوقی افندی برای افرادی که مادی فکر میکنن و یک سیستم مادی وارد شدن در کتاب دور بهایی میفرمایند که نترسید، اون فرد تبدیل به دیکتاتور نمیشه، چون که وظیفه ایشون قانونگذاری نیست. اینو در کتاب دور بهایی بهش اشاره میکنن و نمیدونم شما چجوری این مسئله رو مطرح میکنید. به حال من دوباره میتونیدم خدمت شما دوست عزیز. در مورد اون مطلبی هم که خوندیم من یک چیزی از حضرت عبدالبها خدمت رو میخونم و بعد میتونم رها میکنم. نکنید حضرت عبدالبها میفرمایند باری از خصایص این دور حضرت بهاءالله که حداقل 1000 سال است که در دوره های سابق نبوده است، یکی این است که حضرت بهاءالله مجال اختلاف نگذاشت، زیرا در یوم مبارکش به اثر قلم اعلی عهد و میثاق گرفته و مرجع کل را بیان فرموده و مبین کتاب را تصریح کرده. مبین کتاب فقط در دیانت بهایی ولی امرالله است و ابواب تأویل را مسدود نموده. جمیع باید شکر خدا کنند که در این دور مبارک کل را راحت فرموده و مجال تردد نگذاشته، لحاظا باید اطاعت و انقیاد نمود و توجه تام داشت. در جای دیگه حضرت عبدالبها فرمایند اگر حسن حسین امرالله به قوه میثاق محفوظ نماند، در یک روز در بهاییان 1000 مذهب پیدا شده چنانچه در دوره های سابق حاصل شد، ولی در این دور مبارک محض سیانت امرالله که تفریق در بین حزب الله نشود، جمال مبارک روحی له الفدا به اثر قلم اعلی عهد و پیمان گرفت و مرکزی معین فرمود که مبین کتاب است و رافع اختلاف. آنچه او بنگارد و بگوید مطابق واقع و در صون حمایت جمال مبارک از خطا محفوظ. مقصد از این عهد و میثاق رفع اختلاف از آفاق است. این میثاق فقط با ولات عبدالله است. مرکز میثاق حضرت عبدالبها است و ولات امرها میثاق‌ها هستن. عزیز من، دوست من، در جای دیگه میفرمایند باری ای احبای الهی، صریح کتاب الهی این است اگر دو نفس در مسئله از مسائل الهی جدال و بحث نمایند و اختلاف و منازعه نمایند، هر دو باطلند. حکمت این امر قطعی الهی این است که در میان دو نفس از احبای الهی جدال و نزاع نشود. به نهایت الفت و محبت با یکدیگر گفتگو کنند. اگر اندک معارضه ای به میان آید سکوت کنند، دیگر طرفین تکلم ننمایند و حقیقت حال را از مبین سوال کنند. این از حکم فاصل. حضرت شوقی افندی در کتاب دور بهایی مشخص میکنند، میفرمایند که دخالت هیچ کدوم از این دو رکن اصلی دیانت بهایی که رکن اول و اعظمش ولایت الهیه و رکن دوم بیت العدل اعظم هست، اینها هیچ وقت و هیچ گاه در امور یکدیگر دخالت نمی کنند. بیت العدل اعظم در واقع کارش قانونگذاری است. ولی امر الله به تنهایی هیچ وقت قانونگذار نیست. به همین علت هم هستش که اگر شما گنجینه احکام و حدود و حدود احکام رو خونده باشید، میبینید که جاهایی که منصوص هست، مشخص هست، حضرت شوقی افندی بهش اشاره کردن و یا حتی حضرت عبدالبها، و جاهایی که برای آینده هست میفرمایند کار بیت العدل هست. چون وظیفه ایشون نیستش که بخوان قوانین بیت العدل رو مشخص کنن، این قوانین وابسته به زمان و مکان. و ولی امرالله عضو بلاعوض این بیت العدل هستش، پرزیدنت این بیت العدل هستش، رئیس بیت العدل هستش. در کتاب دور بهایی حضرت شوقی افندی می فرماین اگر قانونی، چون ولی امرالله که همیشه نمیتونه که در بیت العدل بودشته باشه، در الواح و وصایا گفته شده که اگر ایشون خودشون حضور نداشتن باید وکیلی رو انتخاب کنن، حضرت عبدالبها که در به جای ایشون در بیت العدل باشه. حالا اگر وکیلی بود و قانونی خواست به تصویب برسه و ایشون خودشون در جلسه نباشه، اگر که قانونی قرار باشه به تصویب برسه که با روح و وجدان دیانت بهایی سازگار نباشه، میفرمایند در کتاب دور بهایی ولی امرالله میتونه اصرار بر تغییر اون کنه. و شرط اول رو من خدمتتون گفتم، من این رو بعدون در قسمت قبل خوندم، گفتم که کسی که با ولی امرالله مخالفت کنه مخالفت با خدا کرده. برای همین حضرت عبدالبها در الواح و وصایا می‌فرمایند اعضای بیت العدل به این در اولین مثالی که اشاره کردیم تمام اعضای بیت العدل، حضرت عبدالبها می‌فرمایند اگر شخصی در بیت العدل یکی از اعضای بیت العدل عملی انجام بده که به ضرر عموم به ضرر احبا باشه، ولی امرالله فقط اجازه اخراج او دارد. حضرت شوقی افندی هم به این مسئله اشاره فرمودن. در هر حال نگاه کنید عزیز من از رو آیات برای شما میخونم، روی آثار و هیچ جایی از پیش خودم نمیخونم. شما اگر خواهش میکنم صحبت بکنید، هر قسمتی که صحبت بکنید بگید که از کجاست، چون به کسی در دیانت بهایی اجازه تفسیر نداره. و به خاطر همین هم هستش که وقتی اجازه تفسیر نباشه شاخه شاخه نمیشه، ولی وقتی هر کسی بخواد برای خودش تفسیر بکنه، در مکاتب حضرت عبدالبها به این قضیه چندین صفحه اشاره کردن، حالا من اینجا نمیخوام خدمتتون بکنم چون خیلی طولانی میشه، که این اجازه تفسیر دادن هاست که مشکلی وجود میاره. و یه مطلبی که هم که خیلی مهم هستش، چون سوش هوا وقتی من تموم شد بگید که من میکرو رها کنم، ما باید تشخیص بدیم که معنی تقلید چیست. متاسفانه تقلید در دیانت بهایی یا در بین عوام یا در بین مردم کلا به شکل نادرستی تفسیر شده. تقلید به این معنی نیستش که انسان ولی امرالله باشه، چون مبین آیاته. ضد مقابل تقلید تحری حقیقت هست. تحری حقیقت ضد طرف مقابل تقلید هستش، یعنی اینکه شما باید تحری حقیقت کنید تا ببینید که چیزی که خداوند از شما خواسته چیه. ما در تمام با من هستید جناب سروش؟ بله بفهم، من میتونم رهام.
خب خیلی ممنونم.